أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرضه سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. باب اول رو کامل کنیم. در روایاتی رو داشتیم در مورد تفقه در دین، روایت 8 و روایت 9. لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. حضرت میگه که نمیخواد بگه من میخوام اصحابم رو در واقع با شلاق بزنم، ولی میخواد بگه که انقدر تفقه در دین اهمیت داره که اگه متوقف بود بر این که دیگه اصحابم رو هیچ جوری نمیتونستم به سمت تفقه در دین ببرم الا به این واسطه که در واقع بر سرشون بزنم با این شلاق، این کارو میکردم، میپسندیدم این کار رو. اگر قرار بود به سمت در واقع تفقه در دین حرکت کنم، یعنی تا اینجا حاضرم، حتی اینقدر این حتی دقت بکنید، وقتی کسی این گونه میگه نمیخواد بگه که من باز تازیانه رو سرتم میزنم، میخواد بگه که اینقدر امر تفقه در دین مهمه که یه کاری مثل این که امام صادق با تازیانه به سر اصحابش بزنه که اصلا محاله، یه دفعه ممکن میشه به خاطر تفقه در دین. که اگه قراره تفقه در دین متوقف باشه با این که مثلا بزنم با تو سرت یا با تازیانه به سرت بزنم، راضیم این کارو بکنم یا میپسندم این کارو بکنم یا دوست دارم این کارو بکنم. پس خواهش میکنم به این فقط معنا خوب توجه کنید که حضرت نمیگه آقا اگه کسی خواست تفقه، اگه کسی فقیه در دین نشد، اگه بچت نخواست تفقه در دین کنه، شاگردت نخواست دین فهم بشه، اب نداره با شلاق بزنش. من نمیفهمم چنین چیزی از این حدیث. دقیقا این با توجه به قرائن دیگری که در تربیت دینی وجود داره و اصولا اساس تربیت دینی بر اختیار بسته شده، خود خدا، نوع مواجهه خدا رو میبینیم. ما الان نمیخوایم فقیه در دین بشیم بسیاریمون، ولی خدا سری ما رو عقوبت نمی کنه و به زور ما رو به سمت تفقه نمیبره. انبیاء خدا هم چنین کاری رو نکردن و مردم رو با زور و تهدید و ترس و فشار و زدن و اینها به سمت فهم دینی و خداپرستی سوق ندادن، بلکه با بینات روشنگری کردن، بعد فرصت ایجاد کردن، بعد تازه عقوبت هم تأخیر میندازه خدا. خدا تأخیر العقوبت به حلمک توی دعای ابو حمزه میخونید، میگن تو تأخیر میندازی عقوبت رو با حلمه تا اونجایی که من گمان میکنم که اصلا من حقی بر تو دارم، جرأت پیدا میکنم، جسارت میکنم، چون خدا میخواد ما با اختیار و کاملا آزادانه انتخاب بکنیم. از همه این قرائن، از رفتار خدا و رفتار پیامبران خدا و سایر آیات و روایات، یعنی هم تجربه زیسته ما میگه و هم آیات و روایات وحیی که به دست ما رسیده میگه، هر دو با هم و هم عقل ما هم حکم میکنه، هر سه با هم، که امام نمیخواد بگه که آقا اگه کسی فقیه در دین نشد، نخواست دین فهم بشه، بزنش تا دین فهم بشه. میخواد پس چی بگه؟ میخواد بگه انقدر این مسئله فهم در دین مهمه که یه کار نشدنی و یک کار غیر ممکنی که اصلا من نمی کنم و شما هم می دونید تو دست فرمون ما نیست، اصلا تو ناموس کار ما نیست، حالا من خیلی دارم خودمونی میگم، این کار حتی میشه تصور بشه که انجام بشه برای اینکه فقیه در دین تربیت کنیم. این یک در واقع اغراق، یک مثال اغراق‌آمیز برای نشان دادن اهمیت تفقه هست که امیدوارم دیگه در همین حد براتون روشن شده باشه. این نکته این روایت به نظرم همینجا بود. در روایت 9 حضرت میفرماید که قال له رجلون، یعنی راوی داره میگه که قال له رجلون جوئل تو فداک، یا مردی اومد نزد امام صادق گفت آقا جونم به فدات. رجلون عرف هذا الامر لزم بیته ولم يتعرف الى احد من اخوانه. یه آقایی هست، یه مردی هست، امر ولایت شما رو میشناسه ولی نشسته توی خونش، چسبیده به خونه و هیچ اصلا رفت آمد نمی کنه با هیچ کدوم از برادرانش. حضرت فرمود قال فقال، یعنی راوی میگه پس حضرت گفت کیف یتفقه هذا فی دینه، این چطور دین فهمیه، این از دین چی فهمیده، چطوری امر ولایت ما رو میشناسه، چی فهمیده از ولایت ما، از دین ما، که فکر کرده که آدم دیندار، آدم ولایی باید اینطوری رفتار بکنه. این دو تا نکته از این روایت فهمیده میشه. یکی این که آقا اصولا این نوع رفتار متناسب با یک انسان دین فهم نیست، یعنی کسی که دین فهمه اصولا نباید اینطور برخورد کنه. اگه کسی فهمید دین یعنی چی و فقیه در دین شد، فهم دین پیدا کرد، نمیره به خود زندگیشو از بقیه مردم دور و برش جدا نمیکنه، روابط اجتماعیشو تعطیل نمیکنه. این برمیگرده به همون نکته ای که اصولا توحید در بستر اجتماع محقق میشه. اصلا توحید بر محور اجتماع قلوب محقق میشه. باید همه به اون عروت الوثقا چنگ بزنن. درست شد؟ جمع بشن دور اون حبل المتین. چنگ بزنن به اون ولایت ولی و جامعه درست کنن. قلبهاشون به هم نزدیک بشه. این رو هرچند در این روایت به صراحت نمیشه یافت ولی میشه با توجه به سایر معارف دین کمک گرفت و این روایت رو این گونه معنا کرد که اینجوری هم مرحوم کلینی اینو بزرگش میکنه، میارش به عنوان یک روایتی مستقل، میخواد بگه بنای اهل بیت و اگه کسی دین فهمه یه چیزی رو باید خوب بفهمه، اونم اینه که روابط اجتماعیش با برادرانش رو نباید تعطیل کنه. خیلی روشنه اگه کسی دینداری رو فردی میفهمه، اگه دینداری رو در نسبت بین خودش و خدا فقط میفهمه، فردی آسمانی، به تعبیر من فردی آسمانی میفهمه، اصلا دین فهم نیست، دین اجتماعی زمینیه، از زمین به سمت آسمان میرن، از اجتماع قلوبه که معرفت خدا ایجاد میشه، جامعه دینی تشکیل میشه، احکام خدا جاری میشه، روابط اقتصادی، روابط خانوادگی اصلاح میشه. الان ما اگه بخوایم فردی زندگیمون رو درست کنیم مثلا نمیشه، مگه فقط دینداری رو نماز و روزه بدونی، حج و زکات بدونی، وگرنه اگر شما دینداری رو در بستر زندگی اجتماعی دانستی، اصلا زندگی اجتماعی، مثلا زندگی خانوادگی به صورت فردی درست نمیشه. قبلا اصلا ببینید سبک زندگی متفاوت بوده، نوع ارتباط مردم متفاوت بوده، یه خانه بزرگ خاندانی در زندگی میکرده، اصلا نوع روابطشون فرق کرده، خیلی با هم عمیق‌تر ارتباطات عمیق داشتن، بچه داریشون با هم بوده، تربیت فرزندشون با هم بوده، بچه ها با هم بازی میکردن، فضای خونه بزرگ بوده، در محله یک نوع روابط اجتماعی بوده. مثلا همه، مثلا یکی بلند میشده امروز شیر همه تهمانده های شیرها رو، چون یخچال هم نبوده، مثلا شیر رو گرفتن مصرف کردن، به بچه ها دادن، حالا خودشون خوردن، یه بخشش مونده، این بخشی که مونده دیگه هم نمیتونن کاریش بکنن، مقدارش هم اونقدی نبوده که بشه مثلا باش ماس بزنی. یکی بلند میشد تو محله همه شیرها رو جمع میکرد، امروز من ماس میزدم، فردا اون یکی مثلا چره میگرفت. این روابط اجتماعی با هم داشتن، مایحتاج خودشون رو تامین میکردن. حالا اینا همه تو این روایت نیست ولی من حالا یه گریزی زدم، اینا در بیرون این روایت در نظام معارف دینی مطرح شده، در وحی آمده، در تجربه بشری هم بوده. 150 سال پیش مردم اینجوری زندگی میکردن، تک و تنها نبودن، یک جامعه در واقع جامعه مؤمنین برپا بوده. بعد سبک زندگی غربی اومد، کلا پهلوی اوورد، لباس ما رو نمیدونم کت و شلوار کرد، نمیدونم خانه های ما رو قوطی کبریتی کرد، ما رو از هم جدا کرد، کل سبک زندگی ما رو در واقع نهاد و تمدن غرب، چه با اقتصاد و بانکش، چه با نمیدونم مدرسه و تربیتش، چه با همه ساختمون سازیش، هم با رسانه و با ماشین و با همه چی، کلن تمام روابط رو تغییر داد. پس دینداری یک امر اجتماعی زمینی است و از همین زمین قراره به سمت آسمان عروج بکنیم، درست شد؟ پس اگه کسی چسبیده به خونش و ارتباطشو با دیگران قطع کرده یا بد اخلاقه یا مردم رو تحویل نمیگیره ولی فکر میکنه خیلی ارتباطش با خدا خوبه و چقدر دین داره، اصلا چی فهمیده از دین؟ کیفه یتفقه و هادا فی دینه، هازا به این آدمه میخوره، میگه این آدم چجوری دین فهمه آخه؟ یه نکته دیگه هم اینه که حضرت به تفقه در دین تأکید میکنه و میگه اگه میخوای شاخص بذاری ببین چقدر دین فهمه. من دست میذارم رو این نکته که همچین آدمی دین فهم نیست، اگه دین فهم بود اینجوری عمل نمیکرد، درست شد؟ این دو نکته که در واقع در این روایت ذکر شده. این روایت بعدی رو هم وارد میشم و یه مقدار راجبش توضیح میدیم. این روایت خاص یکم مشکل و معروفیه، خیلی شاید شنیده باشید که العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهنه فهو فضل، و توضیحات متنوعی که در زیل این حدیث داده شده. منم انشالله به اندازه فهم خودم بعد از اینکه ترجمه کردم و برخی اقوال رو خدمت شما عرض کردم، بیان خودم رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب اول روایت رو با هم بخونیم. باب و صفت العلم و فضلهی و فضل العلماء. الان وارد در واقع باب بعدی شدیم، باب اول دیگه تموم شد. حواستون هست دیگه تو کتاب فضل علم باب هست این کتاب. باب دوم باب توصیف و فضیلت علم و فضیلت دانشمندان هست. حالا اولین روایت میگه دخل رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، پیغمبر خدا داخل شدن در مسجد. فاذا جماعت قد اطافوا برجل، حضرت دیدن تو این در این هنگام، اینجوری دیدن که یعنی هر وقتی که حضرت وارد مسجد شدن، دیدن یه جماعتی حلقه کردن یه مردی رو، دور یه مردی جمع شدن. فقال، حضرت گفت ما هازا، چه خبره؟ این کیه؟ فقیل علامتون، گفتن آقا ایشون علامه است. علامه یعنی کسی که بسیار میداند، صفت مبالغه است، کسی که دارای علم بسیاره. فقال و مل علامه، علامه چیه؟ یعنی چه علمی رو خیلی میدونه؟ فقالوا له، به حضرت گفتن که اعلم الناس به انصاب العربه و وقائعها و ایام الجاهلیه و اشعار العربیه، این عالم ترین مردم زمانشه به نسب شناسی عرب، چون عرب براش قبیله ای زندگی میکرد، مثلا بلکه بگیم بشر قبیله ای زندگی میکرد، حالا تو عرب که به صورت پررنگ قطعا روشن قبیله ای زندگی میکرد، و نسب شناسی در عرب یه علمی بود که اصلا بفهمند که هر آدمی نسبش به کدوم قبیله برمیگرده، و اصلا این شرافت قبیله بود براشون خیلی مهم بود که من به بنی هاشم برم، من به قریش برمیگردم، مثلا من بن العباس فهم گنیم، برشون نسبشون مهم بود. میبینید که سالها بعد مثلا مأمون به امام رضا میگه پسر عمو، چرا؟ چون مثلا از یه خاندانن، باباهاشون با هم دیگه مثلا برمیگردن به یه پدر و دو برادر که بعد شدن دو تا خاندان، مثلا عباس و خاندان ابوطالب، میگه پسر عمو بهش، درست شد؟ یعنی بابای تو عموی من بوده، کی؟ 10-20 نسل پیش مثلا، براشون مهم بوده خلاصه نسبشون به کجا برمیگرده، و این یه علمی بوده. وقائع ها یعنی وقائعی که در عرب رخ داده، اینم مهم بوده چون از روش تاریخ رو در واقع می سنجیدند. ضمن این که درگیری هایی هم با هم داشتن و شرافتشون به این بوده که مثلا من چه واقع ما در کدوم جنگ نمیدونم چی کار کردیم و ایام الجاهلیه و اشعار العربیه، خلاصه به چم و خم دوران های جاهلی و اشعار عربی کاملا مسلطه. فقال، حضرت فرمودند که فقال النبی ذاک علم لا یضره من جهله ولا ینفع من علمه. این علمیه که ضرر نمیرسونه به کسی که نمیدونش، یعنی اگه علمو ندونی هیچ ضرری بهت نمیرسه. ولا ینفع من علمه، کسی هم که بدونش هیچ نفعی بهش نمیرسه. دقت کنید، کسی که ندونش هیچ ضرری بهش نمیرسه و کسی که بدونش هیچ نفعی بهش نمیرسه. حضرت اینجوری گفتن در مورد این علم انساب عرب و نسبهای عرب و وقایع و ایام جاهلیت و اشعار عربی. سپس گفتن که انما العلم ثلاثه، علم اگه دنبالشید و علامه میخواید بشناسید، علم سه دست است: آیتون محکمه او فریزتون عادله او سنتون قائمه، و هرچی غیر اینها باشه فضله. انشاءالله در جلسه بعد هم باید دو چیز رو توضیح بدم که شاید توی جلسه هم نشه، هم فرق علم و فضل رو توضیح بدم. تا حالا تعبیری به نام فضل نداشتیم، ما علما و فضلا رو با هم به کار می‌بردیم. ببینید خود حضرت اومده دانش سازی کرده، اینجا اومده واژه ساخته، گفته نه علم یه چیز این سه دسته است، بقیه فضله. پس فضلا غیر از علما اصطلاح ساخته برای اینکه یه چیز رو بولد کنه، بزرگ کنه. اولا باید فضل و علم رو فرقش رو با هم بگیم، بعد بگیم این سه دسته آیه محکم، فریضه عادله و سنت قائمه مقصود چیه. الحمدلله رب العالمین.